خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در محل خانه هنرمندان که ویژه برنامه بزرگداشت 16 دوره هفته تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی رو تحت عنوان پرده آخر تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و برنامه پایانی ما در این نوبت کاری تقدیم شما بزرگواران میشه. شما علاقمندان به گفتگوی علمی میتونید این برنامه رو بشنوید که موضوع امشب این برنامه تجاری سازی مالکیت فکری در علم و فناوری هست.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من دکتر زاره هستم. در این برنامه گفتگوی علمی در خدمت 3 از متخصصان ارزنده کشور هستیم تا در مورد مسئله تجاری سازی مالکیت فکری در علم و فناوری صحبت بکنیم. من حضار در این میزگرد علمی رو خدمت رو معرفی میکنم: جناب آقای دکتر حسام زند حسامی که مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند، و سرکار خانم مهندس میترا امینلو که ایشون مشاور کانون پتنت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند، و جناب آقای مهندس محمد محمودیان که مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستند.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
اگر اجازه بدن دو تن دیگر از عزیزان، من با دکتر زنده حسامی شروع کنم. بحث رو یه مقدار چالشی تر هم میتونیم جلو ببریم. ما گفتگومون در جلسه قبل که صحبت میکردیم به اینجا اومدیم که به هر حال الان مملکت نیاز داره واقعا به این اقتصاد دانش بنیان، به مفهومی که داریم ما صحبت میکنیم. شرکت‌های دانش بنیان باید رونق بگیره کارشون، ثبت اختراعات هرچه بیشتر به سمت تجاری سازی پیش برود. یه آماری رو دادید آقای دکتر زنده حسامی که درصد تجاری شدن این اختراعات ثبت شده زیر 1% همچیزه، یعنی خیلی خیلی ناچیزه. میخواید از همینجا شروع کنیم بحثو؟
سلام میکنم خدمت شما و مهمانان بزرگوار و همه شنوندگان فهیم این برنامه. حالا درصد تقریبی، چون کسی واقعا محاسبه نکرده، ولی درصد اینقدر کم هست که میتونیم بگیم تقریبا صفر، زیر 2%، زیر 1%. تجاری شدنش به مفهوم اینه که وارد چرخه اقتصادی بشه و بتونن ازش بهره برداری بکنن و اون کسی که اختراع کرده بتونه منتفع بشه. همونطور که خانم سمیلو هم اشاره کردن، مالک و مخترع
در جلسه قبل میفهمیدش،
بله بله، مالک و مخترع هر دو با هم بتونن منتفع بشن، کسی که سرمایه گذاری کرده و کسی که روی اون کار کرده، مطالعه کرده. وقتی که مخترع ما بتونه بهره مند بشه از آن چیزی که اختراع کرده، انگیزه پیدا میکنه تا عمیق‌تر بره رو موارد دیگه هم کار بکنه و با سعی و خطاهاش این بار چیزی رو تولید بکنه که جامعه و بازار میخواد و پول بهتری به دست بیاره. یکی از چالش‌هامون اینه که شما اگر نگاه بکنید افرادی که اختراع انجام میدن، شاید من زیاد دیدم 10 مورد، 12 مورد، 20 مورد، 25 مورد زونکن همراه خودشون دارن که برگه‌های ثبت اختراع است. از بایوشیمی و بایوفیزیک دارن تا برید نانو و مکاترونیک و غیره. دنیا نمیپذیره که کسی بتونه در تمام این دوره‌ها و این علوم اختراع کرده باشه. این نشون میده که اینها یک مثل اساتیدی که داریم، میگیم بعضی از اساتید، بعضی از دانشجو استاد مقاله نویسیان، افرادی رو هم داریم که اینها استاد ثبت پتنت و ثبت اختراع شدن، یعنی بلدن چجوری بنویسن اختراع ثبت بکنن. و نکته دیگه ای که ما شاید جلسه قبل اشاره نکردیم بهش، دامنه بود، دامنه اختراع. خیلی از ثبت اختراعهای ما اینقدر باریک نوشته شده که جای هیچ کسی رو تنگ نمیکنه. در صورتی که ثبت اختراع باید جای ادعی رو تنگ بکنه که من بتونم ازش کسب درآمد بکنم. من فقط برای اینکه اون برگرد داشته باشم و در نهایت جای بنیاد ملی نخبگان هم اینجا خالی هست که متولی این قضیه هستن، به عنوان یک نخبه شناخته بشم و بتونم از حمایت‌های بنیاد نخبگان استفاده بکنم. و این باعث میشه که هرگز به سمت تجاری سازی حرکت نکنیم. هرچند که در بنیاد ملی نخبگان ما الان 3 سطح اختراع رو داریم، اختراع نوع 1، 2 و 3 که از 2 به بالا، یعنی 2 و 1 هست که حمایت میگیره، 3 رو خیلی باشگاهی ندارن. و این مسئله حیاتی هستش که شما نگاه بکنید، چون با هدف تجاری سازی اختراعی صورت نگرفته، آدم ها کشیدن کنار و اون بحث مالکیت که گفتن. و نکته بعدی دیگه که حالا میتونیم راجعش بیشتر بحث بکنیم، در تمام دنیا قانون مثل قانون بایدل هست. من به عنوان استاد دانشگاه دارم از چراغ، هوا، اتمسفر، آزمایشگاه و غیره دانشگاه استفاده میکنم، اختراعی رو ثبت میکنم و حاضر نیستم بخشی از انتفاع اون رو به دانشگاه بدم. شرکت میاد میگه نمونه های عملیاتی الان داریم خوشبختانه در کشور، شرکت میاد میگه من آزمایشگاه میدم، امکانات اولیه میدم، یه پول اولیه بهت میدم، اگر اختراع ثبت شد اینقدر سهم من، اینقدر سهم تو، تو محققی، حقت محفوظ، منم کسی هستم که زیرساخت رو برات ایجاد کردم و تو باید به من بدی. یکی از بحثایی که شرکت ها، شما در جلسه قبل اشاره کردید، افراد میرن به سمت این که خودشون ثبت کنن به خاطر اینکه میخوان فرصت پیدا بکنن از اون شرکت خارج بشن. و این تجربه تلخ رو ما متاسفانه در نمایشگاه تجهیزات داشتیم. در معاونت علمی، معاونت حمایت کرد، شرکت ها وقتی بزرگ میشدن میگفتن خب چرا ما توی این شرکت بمونیم، میریم یه شرکت مشابه میزنیم، معاونت هم حمایت میکنه. و
بازم حمایت میکرد اون وقت؟
بله، شرکت اگر بود و میتونست اون کار رو انجام بده حمایت میکردیم.
شما حمایت اون وقت مضر میدونید؟
بله، در اون سال که تقریبا 3 سال پیش بود ما این رو جلوش رو سعی کردیم بگیریم و دعواهای زیادی ایجاد شد. در 2 سال اخیر تمام تلاش ما این شد که شرکت‌های کوچیک کوچیک جمع بشن و تبدیل بشن به شرکت بزرگ که بتونن دقیقاً و یک برند بشن، که یکی از شروع دیگه‌ای هست که ما در مالکیت فکری داریم و میتونیم روش صحبت بکنیم.
بسیار عالی. حالا بخاطر اینکه خود جنبه گفتگو بیشتر هم بگیره، آقای مهندس محمودی، شما رو همین نکاتی که فرمودن آقای دکتر زنده‌سامی نکاتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مهمانان گرانقدر و شنوندگان گرامی. عرض کنم خدمتتون که در رابطه با موضوعاتی که فرمودن، خب به هر حال اشارات دقیقی داشتم به این که خیلی موقع به خاطر همین که مالکیت معنوی خیلی رعایت نمیشه، کسانی که تو شرکت‌هایی هستن فوت و فن رو یاد میگیرن، جدا میشن، خودشون دوباره همون کسب و کار رو ایجاد میکنن و حالا رعایت حقوق اون شرکت مادر رو نمیکنن و اینها. حالا اینا خودش پیگیری‌های قضایی و حقوقی خاص خودشو میخواد. یعنی شاید جدا از ساختار و تشکیلات معاونت علمی یا صندوق نوآوری شکوفایی، خود اونهایی که صاحب اون به اصطلاح امتیاز اون محصول و اینا هستن، باید بالاخره برن با هم دیگه حل و فصل کنن مشکلاتشون رو و مشکلاتشون
حل بشه. شما پیشنهاد می‌کنید که این شرکت‌ها یه وکیل هم همیشه
حالا
کنارشون باشه؟
می‌خوام اینو عرض بکنم، به هر حال اون شرکت‌ها حتماً بار حقوقی و مالی کارشون رو باید خودشون پیگیری بکنن و
مسئولیتش گردن خودشون.
بله، حداقل مشاورین متخصص تو این زمینه‌ها داشته باشن. اما نکته‌ای که به نظرم نباید غافل بشیم ازش اینه که ما خیلی تاکید داریم که واحدهای تحقیق توسعه‌ای باید داشته باشن شرکت ها، که این محصولی که امروز داره تولید میکنه تا 2 سال دیگه یه پله، یه ارتقایی پیدا بکنه و در واقع نمونه تو اون تکنولوژی که ما میدونیم یه طول عمری داره و در واقع اون فناوری ممکنه که چند سال دیگه فاقد ارزش بشه، تکنولوژی جدید بیاد جاشو بگیره. و تا اونجا که من اطلاع دارم حتی تو خود معاونت علمی هم این موضوع توجه میشه که اگر یه شرکت دانش بنیان است توی ارزیابی بعدی، مثلا دو سال گذشت، تو این دو سال باید این شرکت تونسته باشه یه ارتقایی بده توی اون محصول تا در واقع اون لیبل و اون عنوان دانش بنیانی برش صادق باشه.
حالا اگه به اون شرکت بیاد بگه که خب من با توجه به وضع اقتصادی مملکت، با توجه به نبود این به اصطلاح زمینه کاری، خب گناهی ندارم، خب پیشرفت نکرده، پس شما با اون لیبل رو ازش میگیرید.
اینا به هر حال تو اون کارگروهی که بررسی میشه اون چند تا شرطی
گناهکار بودنش رو باید اونجا بررسی کنه.
گناهکار نیست ولی گرفته میشه. بله، دانش بنیانی زمان داره. شما بعد از دو سال اگر نتونید تثبیت بکنید، همونطور که آقای محمودیان اشاره کردن، نتونید تثبیت بکنید که من بر اساس آرندی رفتم یک پله بالاتر رو ایجاد کردم، حتما از شما اون لیبل رو میگیرن. چه بسا شاید حالا آمارشو آقای دکتر صاحبکار که مسئول این قضیه هستن میتونن دقیق بگن، ولی شاید 10-15% سالانه ما تو ارزیابی هامون شرکت رو دارن ریزش پیدا میکنن. و اینکه شما میبینید تعداد شرکت دانش بنیان تو کشور به صورت دمایی بالا نرفته، یکی از دلایلش همینه که سر دو سال که میشه ارزیابی میکنن، اگر درجا زده باشه میگیم تو دیگه شرکت خوبی هستی ولی دانش بنیان نیستی. دانش بنیان یعنی کسی که آرندی داره و داره مبتنی بر تحقیق خودش نون میخوره.
یعنی دقیقاً تکمیل فرمایشات شما، توجه به این شده که همونجور که دنبال این هستیم که یه موجی شکل بگیره از ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، توجه به این موضوع هم بوده که نکنه مثلا یه سری شرکت‌هایی باشن که حالا فرضاً به این عنوان که دانش بنیان هستن دیگه، حالا بکنن الالعبد دیگه ما مثلا میتونیم از یه مزایای قانونی استفاده بکنیم.
یه بالش نرم زیر سرشون هست دیگه.
ببین اینجا من یه تفاوتی بعد نیست اشاره بکنم، یه ظرافتی توی برخوردی که حالا تو این دولت بوده نسبت به برخوردی که قبلا بوده هست، اونم اینه که قبل از این خیلی روی شاید حمایت از افراد تاکید میشد که مثلا یه نفر انسان نخبه بیاد اینجا مثلا بهش مسکن بدیم، که حرفی نیست. یعنی واقعا یه فردی که نخبه هست نباید یه سری دغدغه‌ای داشته باشه که دغدغه‌ای اولیه هستش. اما الان رفته سراغ شرکت ها، یعنی میگه شما برای این که بتونی از یه سری مزایا استفاده کنی باید یه محصول تجاری داشته باشی و بتونی یه سری خدمات و یا محصولاتی رو به جامعه ارائه بدی. اینم در واقع یه نکته مثبتی بوده که تو این چند ساله بهش توجه بشه، در خصوص این که شرکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار میگیرن بیشتر از این که بخواد روی افراد تاکید بشه. من اگه اجازه بفرمایید می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم در خصوص این که چون تو جلسه قبلم صحبت شد که مثلا صندوق نوآوری و شکوفایی رجوع میکنه به شرکت یا به افراد برای اینکه مثلا طرح ازشون بگیره یا اینکه بگه محصولات تجاری بکن، یه برنامه‌ای که در حال حاضر وجود داره توی صندوق و داره برنامه ریزی میشه برای اینکه اجرایی بشه، حمایت از طرح‌های بزرگ هست، حالا با عنوان مگا پروژه داره تعریف میشه، که با مشورتی که از اساتید و بزرگان دانشگاه صنعت و اینها گرفته میشه چند تا حوزه تعریف میشه که این حوزه ها حوزه های حیاتی برای کشور هست که توی سالیان آتی ما باید مثلا به یه نقطه پیشرفتی تو این حوزه ها دست پیدا کنیم. فراخوان زده میشه و شرکت های صنعتی، شرکت های دانش بنیانی که توانمند هستن جمع میشن و کاری که شاید یک شرکت نتونه به تنهایی انجام بده، سعی میشه که یک کنسرسیومی تشکیل بشه از شرکت‌ها که بتونن یه کار بزرگی رو انجام بدن. در کنارش اینم اشاره بکنم که ما به هر حال به عنوان یه نهاد عمومی غیر دولتی توجه به این داریم که توی قانون در واقع برنامه ششم توسعه اینجا اشاره صریح شده که دولت نباید جایی که مثلا بخش خصوصی داره کار میکنه خودش بیاد مستقیم ورود بکنه، مثلا یه حمایتی بکنه که ممکنه یه بخش خصوصی آسیب بزنه. بنابراین اون اقتصاد رقابتی و اینها رو هم توجه داریم که رعایت بشه، که در واقع به شرکت‌های خاصی مثلا ما خدمات ندیم و شرکت‌هایی که خدمات بدیم حتما خصوصی باشن. اینم عرض بکنم که مطالعه‌ای که انجام شده توی کشور چین، چون به هر حال رشد قابل توجهی توی چند دهه اخیر داشته این کشور، نشون میده که اونها هم رفتن سراغ این که اولا شرکت ها و در واقع صنایعشون رو ببرن سمت خصوصی شدن و از بدن دولتی خارجشون بکنن، در ثانی قوانین مالکیت معنوی رو و اون چیزهایی که به هر حال سازمان های جهانی خواستن بپذیرن و اجرایی کنن و تبعات ناشی از عدم رعایت مالکیت معنوی رو به حدی سنگین کنن که این رعایت بشه. و این امر باعث شده که اونجا نوآوری به اصطلاح بیشتر بشه و توی سالیان اخیر اون شرکت‌های خصوصی بودن که تونستن پیشرو بشن و در واقع اقتصادشون رو اینجوری متحول بکنن. و ما هم حالا به عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی سعیمون بر این است که از این شرکت‌های دانش‌بنیانی که خب 100% خصوصی هم باید باشن حمایت بشه که انشالله یه رشد اقتصادی رو شاهد باشیم.
بسیار عالی. خانم مهندس امیلو شما نکته‌ای دارید؟
من نکته‌ای دارم.
خب بفرمایید.
اول سلام می‌کنم خدمت دوستان و خیلی ممنون که توفیقی شد مجدداً خدمت شما و بقیه دوستان باشم. نکته‌ای که می‌خواستم اضافه بکنم در ادامه بحث دوستان، آقای دکتر یه اشاره‌ای کردن به قانون بایدول. یکی برگردیم به تاریخچه این داستان نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاد. تا قبل از سال 1981 که این دو سناتور امریکایی بای و دول بیان این قانون رو تصویب کنن در مجلس سنای امریکا، اینطوری بود که تمامی اختراعاتی که در دانشگاه ها اتفاق می افتاد برای دولت فدرال بود در امریکا و دانشگاه‌ها برای اینکه می‌خواستن از یک نسل دانشگاهی برن به نسل بعدی اختیار نداشتن اونها رو تجاری سازی کنن، چون همه دارایی‌ها در اختیار دانشگاه بود. دولت مرکزی به اینها این اجازه رو میده که مالکیت اختراع در اختیار دانشگاه باشه نه در اختیار فرد. که قانون بایدول تصویب میشه و به فاصله چند سال بعد از اون در اروپا قانون استیفنسون وایدلر تصویب میشه و بعد از اون ژاپن و دیگه در کشورهای دیگه پخش میشه. اما چیزی که الان در قانون ما وجود داره در ایران، بنده ماده 5 قانون ثبت اختراعات صراحتا میگه اختراع توسط فردی که انجام میشه که بر اساس قرارداد استخدامی فرد هست کاملا متعلق به کارفرماست، مگر اینکه در قرارداد به شرط به نحو دیگری ذکر شده باشد. پس در بهترین حالت ما در کشورمون هنوز قانون بایدولی نداریم که خب در طرح پیشنویسی که الان در مجلس هست این بند رو اضافه کردن در یکی از مواد که خب خیلی هم خوبه در مورد اختراعات دانشگاهی، ولی ما هنوز این رو نداریم
که همین که گفتید که
هنوز این رو نداریم که اختراعات هم مال دانشگاهه. ولی باز با این حال چه اتفاق، ما از قانون بایدول و قانون استیونسون وایدلر هم یه قدم رفتیم جلوتر، اختراعات رو داریم میدیم افراد در حالی که این افراد در استخدام دانشگاه هستن. روح این قانون برای چی بوده؟ برای اینکه بتونن تجاری سازی بکنن. نکته ای که وجود داره، ما الان در کشورمون داریم بحث دانشگاه های نسل 3 و 4 و دانشگاه کارآفرین. آیا دانشگاه کارآفرین دانشگاهیه که بیاد اختراعات محققینش رو در خودش تجاری سازی بکنه و بیاد کلی کارخونه را بندازه؟ قطعاً اینطوری نیست. در دنیا همین اتفاق نمیفته. برای همین مالکیت در اختیار دانشگاهه و دانشگاه وظیفش اینه که اینو انتقال بده به صنعت. و الان خب مرکز رشد به عنوان یک انکوباتوری که کمک میکنه میگه اگر محقق دانشگاهی تو میخوای بری اینو تولید کنی و تجاری سازی کنی، باید از این دانشگاه زاییده بشی، بری حالا به عنوان یه هستهی در مرکز رشد 3 سال 5 سال که بزرگ شدی بری، میتونی بری تو پارکا یا میتونی بری یه شرکت مستقل بشی، ولی تولیدت رو خصوصی و در بیرون انجامه، در دانشگاه اتفاق نمیفته. گاهن ما این مفهوم رو اشتباه درک میکنیم، فکر میکنیم که دانشگاه کارآفرینی یعنی که دانشگاهی که خودش بره شروع کنه کارخونه بزنه. اینه که این اقتصاد دانش‌بنیان، چون تم برنامه روی بحث اقتصاد دانش‌بنیان و ارتباطش با داستان مالکیت فکریه. مالکیت فکری قرار نیست مالکیت رو بده به افراد که دانش محقق بره تولید بکنه. مالکیت فکری قراره اینجا کمک بکنه تو اقتصاد دانش‌بنیان که دانشگاه کارآفرین بتونه این عمل کرده خوبش رو انجام بده برای اینکه انتقال بده. یه بستر حقوقیه برای اینکه سهم همه مشخص بشه، یعنی حتی اگر فرد رفت بیرون تولید کرد باید بدونه که باید یک رویالتی، یک حق امتیازی رو به دانشگاه بده که دانشگاه از اون چه استفاده‌ای بکنه، پژوهش بعدی رو شروع بکنه، زیرساخت‌ها و تجهیزاتش رو تکمیل بکنه و دانشگاه بتونه رو منابع خودش وایسه. ما الان میگیم دولت وظیفشه که همه منابع دانشگاهی رو از بودجه عمومی کشور تأمین بکنه، در حالی که دانشگاه‌های موفق دنیا عموماً منابعشون رو از گرانت‌ها و پول‌هایی که از رویالتی اختراعات و تجاری سازی دارایی‌های فکریشون به دست میارن.
من خودم یه نظری تو این مورد دارم، برای یک مهمانی به ما اضافه میشه. خب من خوش آمد میگم خدمت جناب آقای مهندس مهدی طالبی که از این قسمت برنامه با ما همراه هستن. ایشون هم از قسمت نظارت صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری تشریف آوردن. آقای مهندس طالبی، برای اینکه یک زمینه ذهنی به شما بدم، ما در مورد تجاری سازی، مالکیت فکری و به هر حال مسائلی که شرکت های دانش بنیان دارن، ثبت اختراعات، پتنت ها و اینها داره، تا اینجا یه صحبتی کردیم. اگر اجازه بدید یه دور با دوستان یه صحبت سریع بکنیم و خدمت شما برسیم. آقای دکتر زنده اسامی، یه قسمت های از این فرمایشات رو نمیدونم، فکر کنم شما موافق نبودید ها؟
کدوم قسمت رو؟
چون من احساس میکردم در واقع از به اصطلاح ممکنه من اشتباه کرده باشم، به حال نظرتون.
فرمایش دوستان کاملا درست و متین بود، چون نکات قانونی اشاره کردن. حالا چون بحث قانون مطرح شد، به نظر
من یه قسمتی با خودمون قانونه، من مشکل دارم، حالا اونم میخوام
نکته دقیقاً میخوام بگم بحث قانونی است، چون قانون خیلی هم وسیعه. توی طرح قبلی، یعنی طرح پیشنهادی قبلی، من درگیر بودم، خودم تو کمیسیون مختلف میرفتم و الانم که سرکار خانم امینی تشریف دارن توی این فضا. ببینید، یکی از معضلات ما اینه، این قانون بعد در سال 87 ظرف 6 ماه اصلاح میشد، تا الان کشیده
یعنی 11 سال پیش.
بله، و نشد. در فرایندی که خب ما در دولت شروع کردیم، 66 ماده رو نوشتیم، همکاری های مختلف اتفاق افتاد، رفتیم در کمیسیون. یکی از اولین سوالات این بود،
کمیسیون مجلس
بله، یکی از اولین سوالات این بود که ما رو ارجاع دادن به کمیسیون قضایی، در صورتی که قانون مالکیت فکری و مالکیت صنعتی جنبه اقتصادیش باید قوی تر از جنبه قضاییش باشه. خب، یعنی کمیسیون قضا باید کمیسیون فرعی باشد و کمیسیون صنعت، اتفاقا صنعت و تجارت، باید کمیسیون اصلی باشه، و این دقیقا برعکس بود. چرا؟ این نشون میده که بدنه فکری در کشور نگاهش این هستش که این مالکیت جنبه حقوقی داره و کیفری و قضایی و الاخر، و نگاهش
بر اساس پیشفرض همینه دیگه. وقتی میگیم مالکیت، میگن خب مسئله قضاست دیگه.
در صورتی که نظام مالکیت فکری، وقتی ما راجع بهش صحبت میکنیم، حداقل سه بعد داره که من بعد چهارم رو هم اضافه میکنم با اجازه همه عزیزان. بحث حقوقی که پایین ترین سطح هست از نظر من، مدیریتی و اقتصادی، و بحث اجتماعی که اون بعد چهارمی است که خدمتتون میگم. ما در این فضا به این چهار محور توجه نکردیم که قرار هست مالکیت فکری ازش حفاظت بشه برای اینکه اقتصاد ایجاد کنه. این نیاز به یک مدیریت داره که نهادهای خصوصی و دولت باید مدیریت این رو به عهده بگیرن.
ولی در کلام باید دولت مدیریت کنه دیگه.
مدیریت اون داره زمین سازی میکنه، ریل گذاری میکنه و کارگزار ایجاد میکنه، مثل کانون پتنت که کارگزار معاونت علمی هست. من نمیتونم بگم کانون پتنت کارمند معاونت علمی، نه، کارگزار هستن و دارن کار میکنن و خودشون دوباره کارگزارهای دیگه رو تربیت میکنن. پس ما نیاز به یک مدیریت داریم. از اون سمت بحث اجتماع مطرح میشه که اساتید ما، وقتی داریم اشاره میکنیم، در طی چند ماه گذشته ما دو دوره رو با مرکز مالکیت فکری برگزار کردیم با فدرال سوئیس، و حضورتون عرض بکنم که بسیاری وقتی می آمدن در اطلاع نبودن، نمی دونستن داستان چیه. وقتی که ما نامه می زدیم به مراکز رشد، به پارک ها، که یه همچین دوره داره برگزار میشه، این دوره به شدت گرونه و داریم آدمایی رو میاریم که بالای 40-50 سال اینا تجربه جهانی دارن، بیان ازشون استفاده بکنیم.
یعنی به جای اینکه افراد برن سوئیس، اونا رو داشته میابدن اینجا که دقیقاً درس بدن.
و اتفاق خیلی خوب، دوره اولش خانم امیلو تشریف داشتن، دوره دوم فکر میکنم بله سفر خارجی بودن و تشریف نیاوردن. عالی بود، واقعا عالی بود این دوره. ولی کسانی اومدن تو دوره ها شرکت کردن که اصلا تو این فضا نبودن، و شما وقتی که باهاشون مواجه میشدید، میدید که ابتدایی ترین تعاریف حقوق مالکیت رو نمیدونن و فقط احساس کردن یه دوره داریم میایم شرکت میکنیم و نیومدیم استفاده بکنیم. از اون سمت چه اتفاقی میفته؟ کسی که از سوئیس اومده میگه خب اینا که خیلی نمیدونن، میاد تعریف
میکنه.
در صورتی که ما در کشور الان شاید بالغ بر 1000 نفر آدم داشته باشیم که حرفه‌ای دارن این کارو میکنن، فوق لیسانس دارن، دکترای آی پی دارن و بیش از 10-12 سال عمر گذاشتن روی این کار.
آی پی بخشید مخفف
اینتלקچوال پراپرتی و همون مالکیت فکری هست. عمرشون رو گذاشتن روی این کار، و اگر این آدم ها تو اون دوره شرکت بکنن، سوئیسی ها خیلی راحت تر متوجه میشن. یا
حالا این اشکال از شما نبوده که همون اون دکترها رو صدا نکردید بیان؟
چرا؟ ببینید، ما دعوت میکنیم. دعوت به صورت قانونی، ما نمیتونیم تک تک افراد رو صدا بکنیم. دعوت میکنی و حالا خیلی دعوتنامه بهشون نمیرسه، خیلی ها تشخیص میدن که شما زیاد دوره رفتی، حالا این دفعه شما برو دوره.
سهمیه‌ای برخورد میکنه،
آدم مستقیم نمیاد اون کسی که داره کار میکنه. پس ببینید یک مسئله اینه که من بود اجتماع رو مطرح میکنم، یعنی این که ما بتونیم به سطح جامعه ببریم و این که همونطور که گفتن در مدارس توضیح بدیم به یه بچه که اگر تو نقاشی رو کشیدی، مالکیت این نقاشی مال توئه. ما فقط راجع به مالکیت صنعتی صحبت نمی‌کنیم، حق نشرم و کپی رایت هم هست. وقتی راجع به کپی رایت دارم صحبت می‌کنم، کتاب و نرم افزار و شعر و تصنیف و موسیقی و همه اینا هست. در کنار اینا ما مصادیق جدید هم داریم که کمتر داریم و توش قانون نداریم متاسفانه. توی بحث ترادیشنال که ما خدمت شما بودیم در دادگستری، این مسئله وجود داشت. چقدر رفتیم برای که فقط با آدم ها بگیم این قانون باید چگونه نوشته بشه و پیشنهاد بدیم تا بتونیم بریم از اون چیزی که سالها در کشور ما بوده دفاع بکنیم و حقش رو در سطح بین المللی برای خود بکنیم. اینها
مثلا میتونیم بزنیم،
بله، فرش اشاره کردن، زعفران اشاره کردن. شما میگین زعفران قائن، عناب قائن، متفاوت. الان در ایلام و جای دیگه هم زعفران کاشته میشه، در افغانستان هم کاشته میشه، ولی این زعفران مال قائنه. یا برای شما نکته جالب بگم که برند فیروزه نیشابور رو چینیا ثبت کرده.
این زعفران هم فکر کنم اسپانیایی یه کاری براش کرده.
بله، اسپانیا هست، امارات هست، ولی مصادیقش هم ایناست. این که یک نوع فرش، مثلا فرش هریس که در یک منطقه در آذربایجان در اونجا، بله، در اونجا در اون روستا هست، این نقشه و بافنده، اگر این اینجا خارج شد، یا نقشه قم، شما میبینید فرش قم داره در ایلام کار میشه، ولی عملا اون مکان جغرافیایی اهمیت داره. یا علوم سنتی که ما در بحث پزشکی داشتیم، چگونه مداوا میکردیم، یه سریال نشون میداد، یانگوم، حالا نمیدونم اسمش چی بود، یادمه که من آخرین جلسه این سریال رو که دیدم واقعا حالم بد شد، چون توی اون سریال به همه القا کردن که انگار اولین نفری که در دنیا عمل سزارین رو انجام داد این خانم یانگوم بود، از آشپزی رسید به پزشکی. و وقتی ما سابقه رو نگاه میکنیم، یعنی 5000 سال پیش ما عمل جراحی باز مغز داشتیم و این رو ثبتش نتونستیم بکنیم. پس هم در حقوق ما مشکل داریم، هم در بحث این نظام مالکیت فکری که جنبه مدیریتی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی داره.
یه مقدار هم اینجوری که شما گفتید تاریخی هم داره، یعنی یه در واقع اینی که تبیین این که این کارا واقعا مستنداً در ایران، بله، سابقش بوده، بله. اینو متخصصین سند شناسی میخواد. خانم مهندس چیزی میخواد اضافه کنید؟ خانم
حسنی، بله، میخواستم در ادامه صحبت های آقای دکتر اشاره کنم که خیلی خوبه این سبال و جنبه اجتماعی خیلی مهمش اشاره کردن. اساسا نگاه ما توی کشور به مسئله مالکیت فکری نگاه حقوقی و قضاییه، چون دوستان هم دقیقا همین کلمه رو به کار میبرن که میگن اساسا لایحه و طرحی قضایی است. چون نگاهمون قضاییه، به جنبه‌های اقتصادیش و استفاده‌ای که از اونجا می‌خوایم بکنیم نداریم. نه اینکه حقوقی نیست.
شنوندگان ممکن است کنم مگه اینا با هم تضاد داره؟
من دقیقا می‌خوام عبارتش رو بگم. عبارت انگلیسی که برای این وجود داره اسمش intellectual property rights. بعد ما این رو که در فارسی ترجمه می‌کنیم، بعد بهش میگیم حقوق مالکیت معنوی. جنس IP یا جنس مالکیت فکری از جنس rights، نه از جنس law. ما هر دوتا اینها رو در فارسی به معنای حقوق ترجمه، مثل حقوق بشر. اختراع یعنی چی؟ ما الان مثلا برای ما سواله که چرا ثبت اختراع در دنیا انقدر گرونه، در ایران انقدر ارزونه. و خیلی جالب بود برای من که در یکی از همین جلسات کمیسیون مجلس یکی از آقایون نماینده گفتن که به قوه قضاییه، گفتن چرا برای ثبت اختراعات از مردم پول میگیرین؟ شما یک مجموعه هستین که برای حکومت هستین و اصلا باید رایگان این کار رو انجام. اتفاقا باید ثبت اختراع گرون باشه. منطق ثبت اختراع یعنی چی؟ منطقش اینه که ما در کشور ایران 85 میلیون جمعیت داریم.
هنوز نشدیم. الان 82.5 نزدیک 83 هستیم.
حق همه این 85 میلیون آدم رو میگیریم تقریبا، و داریم همه حق رو برای 20 سال حتی اکثر 20 سال به طور انحصاری میدیم برای یک فرد که بتونه این کالا رو تولید بکنه یا حتی جلوگیری بکنه از واردات، اینکه محصول مشابهی وارد کشور بشه و یا حتی تولید بکنه، ذخیره بکنه به قصد عرضه. ببینیم ما داریم حق این همه آدم رو میدیم به یک نفر، پس نباید ازش پول بگیریم؟ اون داره منافع اقتصادی برای خودش ایجاد میکنه. نگاه ما چون به این مسئله نگاه اساسا قضاییه و ما بهش نگاه اقتصادی نمی کنیم. الان نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، در مجلس کمیسیون اصلی، کمیسیون حقوقی یعنی قضایی اعلام شده و کمیسیون‌های فرعی، کمیسیون صنعت و کمیسیون علوم هست. از سال 86 که قانون به صورت آزمایشی برای 5 سال تصویب شد که و الان 12 سال ازش میگذره و هنوز قانون نهایی رو نداریم و به خاطر اینکه در چالش افتادیم چند بار طرح رفته و چند بار لایحه رفته، الان طرح در مجلس هست. آیا چند بار کمیسیون علوم و کمیسیون صنعت وارد بازی این داستان شدن؟ تقریبا نشدن. خب ما این که داریم در کمیسیون شرکت میکنیم و اساساً چون به این مسئله به جنبه‌های اقتصادیش نگاه نکردن، اون کارکردش برای ما مشخص نمیشه و ما داریم میریم دنبال فقط حمایت، حمایتی که ازش استفاده تجاری نمی کنیم. این چیزی هست که تو مجلس، یعنی من فکر میکنم کل همه این مواد درگیر یک بند شده، گیر یک بند شده
که چقدر حمایت کنیم.